ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مشران جرگه برای تحقیق در مورد حمله بر ولسوالی دشترچی کندز هیئت حقیقت یاب تعیین کرد. مشکل تلفات ملکی در چنین حملات و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. یونما در مورد تلفات افراد ملکی در حمله دیروز دشترچی کندز تحقیق می کند. در 13 ولایت افغانستان بیش از 200 مرکز سیاسی اعمار می شود و امریکا یک حزب سیاسی پاکستان را در فهرست تروریستی جهانی شامل ساخت. تفصیل خبرها. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در رابطه به تلفات افراد ملکی در دشترچی ولایت کندز تحقیقات میکند. یونما در توییتر رسمیش نوشته که یک تیم حقیقت یاب را برای دریافت اطلاعات موثق در مورد رویداد دشترچی به ساحه فرستاده. همچنان مشران جرگه افغانستان برای تحقیق این رویداد امروز کمیسیون حقیقت یاب را تعیین کرد. شمار از باشنده های ولسوالی دشترچی کندز میگویند که نیروهای هوایی افغان چاشت دیروز مدرسه آخوندزاده را که در آن مراسم دستاربندی جریان داشت هدف قرار دادند که در آن به افراد ملکی تلفات وارد شده. اما عبدالودود پیمان نماینده مردم کندز در ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
زیر عنوان دستاربندی طالبان کویته و دیجا جمع شده بودند، تعداد زیاد دوجه دیگه بمبار شده. در تفاوت دقیق معلوم نیست که پیرک میتونه که جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاربندی کلان از طالبان جلسات بودن و بمبار هم به همین خاطر شده از طرف دولت.
عبدالحمید امیدی قمندان امنی کندز برای رادیو آزادی گفت در حمله در ولسوالی دشترچی به شمول 7 تبعه تاجیکستان، 2 پاکستانی و چندین قمندان ارشد طالبان حداقل 15 جنگجوی طالب کشته شدند. اما وزارت صحت‌عامه افغانستان به رسانه ها گفته که 557 زخمی این حادثه به شفاخانه ها منتقل شدند که تا هنوز هویت آنها روشن نیست. قرار است در 13 ولایت افغانستان 206 مرکز سی ایمار شود. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید این تعداد مراکز سی در ولایت‌های هرات، قندار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی و کابل ایجاد خواهند شد. قرارداد این پروژه امروز میان فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه و مؤسسات تطبیق کننده به امضا رسید. آقای فیروز در این امضای این پروژه وضعیت خدمات سی در افغانستان را رو به بهبود خوانده گفت
در مجموع یعنی به صورت مجموعی در حدود 9.5 میلیون دلار است به این قرارداد که امروز ما شما امضا میکنیم. با وجود ناامنی این وضعیت ما رو به بهبود است. امیدوار هستیم که ما همین مومنتوم رو نگاه کنیم.
به گفته آقای فیروز در امین 13 ولایت معاشات کارکنان سی نیز 40% افزایش خواهد یافت. مقام ها در هرات از بازداشت 5 کارمند ریاست شاروالی این ولایت خبر میدند. سخنگوی والی هرات میگوید این 5 تن از سوی ریاست امنیت ملی این ولایت به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی و همچنان حیف مل کردن عواید بازداشت شدند. به گفته جیلونی فرهاد در این 5 تن مدیران عواید و همکاران این بخش شاملن. ایالات متحده امریکا حزب سیاسی مسلم لیگ ملی یا MML پاکستان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. حزب مسلم لیگ ملی که به تازگی تأسیس شده گفته میشه با آفز سعید رهبر گروه افراطی لشکر طیبه ارتباط دارد. گروهی که مسئول عملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هندوستان خوانده شده است. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه دیروز نشر کرد و گفت که حزب مسلم لیگ ملی به خاطر رابط با گروه لشکر طیبه کو هم در لیست تروریستی امریکا شامل است، به عنوان یک گروه تروریستی خارجی شناخته میشه. همچنان گروه تحریک آزادی کشمیر که گفته میشه با لشکر طیبه ارتباط دارد و در کشمیر تحت کنترل هندوستان فعالیت میکند، نیز در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده امریکا جا داده شد. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است تا 2.95 میلیارد دلار را به میلیون ها نفر که در یمن نیازمندند کمک کند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل امروز در یک کنفرانس دونرها در ژنو گفت یمن با بدترین بحران انسانی در جهان دچار است و نیاز به کمک های جهانی دارد. او میگوید این کنفرانس نشان دهنده تعهد از همبستگی بین المللی با مردم یمن است. تعهد اعلان شده بیش از 2 میلیارد دلار است که اگر با سال پیش مقایسه شود آن زمان 1.1 میلیارد دلار بود. بنابراین عملا تعهد بین المللی با مردم یمن امسال دو برابر شده. یمن در یک درگیری و ایرانگر میان دولت عبدالرب منصورادی به حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی و جنگجویان شیعه اوسی قرار دارد. از آغاز اختلافات در یمن در سال 2015 میلادی تا کنون بیش از 10,000 تن کشته شدند و بر اساس احصایه سازمان ملل 2.22 میلیون نفر دیگر به کمک‌های بشر دوستانه در آن کشور نیاز دارند. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 عصر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادن. مشتان جرگم می گوید یک کمیسیون حقیقتیاب را برای بررسی حمله هوایی بر دشت ارچی کندوز می فرستد. یک عضو این جرگه گفت
یک کمیسیون حقیقتیاب برای بررسی شود. بعد از بررسی اونا گزارش را مجلس سنا افغانستان ارائه بکنند. بعض مجلس سنا افغانستان تصمیم خود خواهد گرفت.
کارشناسان میگویند که طرفهای درگیر جنگ به حیات افراد ملکی احترام نمیگذارند. وزارت دفاع افغانستان این ادعا را که مخالفین اسلحه خود را از سربازان امنیتی به دست می آورند رد کرد. یک مقام این وزارت اظهار داشت
از ما تمام سلاح و تجهیزات خود ما پیش خود ماست، نه دست دشمن است نه از پیش ما کس به غنیمت گرفته.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید از تلاش هر کشور برای فراهم ساختن زمینه مذاکرات صلح در افغانستان استقبال میکند. مردم جوزجان میگویند که ولسوالی درزاب این ولایت در آستانه سقوط قرار دارد. یک تن از متنفذین این ولایت اظهار داشت
30 روز میشه که ولسوالی از قماندان امنیت در یک پوسته تبدیل شدگی است محاصره است. اما پایین بازار شما شهر را دیده باشین که داعش فعلا در اونجا تسلط دارد.
امریکا دو گروه دیگر مربوط به لشکر طیبه پاکستان را در لیست تروریستان خارجی جای داد. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرش را نیز خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشنان و جرگه افغانستان برای تحقیق رویداد روز دوشنبه در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز کمیسیون حقیقتیاب تعیین کرد. معاون دویم این جرگه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که در این حادثه به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده و باید درباره آن بررسی های همه جانبه صورت بگیرد. در این حال یک نماینده مردم کندوز در ولسوالی جرگه میگوید حمله هوایی دیروز در ولسوالی دشت ارچی این ولایت بر تجمع طالبان صورت گرفته است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مشران و جرگه افغانستان درباره رویداد اخیر ولسوالی دشت ارچی کندوز واکنش تون نشان داد و برای بررسی آن کمیسیون حقیقتیاب به این ولایت می‌فرستد. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه میگوید که در نشست عمومی روز سه‌شنبه شماری از اعضای مشتان و جرگه حادثه روز دوشنبه ولسوالی دشت ارچی را نگران کننده خواندند. آقای صدیقی به رادیو آزادی گفت که در حمله هوایی در منطقه دفتانی دشت ارچی حدود 100 تن کشته و زخمی شدند که بیشترشان به گفته وی افراد ملکی هستند.
در مورد کندوز افکس گرفته بود در ولسوالی دشت ارچی انتقادات خیلی تن و واکنش‌های خیلی تن نشان داده شد و در پالوی از او گفته شد که در این مورد یک کمیسیون حقیقتیاب برای بررسی شود. بعد از بررسی اونا گزارش را به مجلس سنا افغانستان ارائه بکند. بعض مجلس سنا افغانستان تصمیم خود گرفت با حکومت موضوع شریک خواهد ساخت که مقصر اصلی کی بودند.
در ولسوالی دشت ارچی کندوز چاشت روز دوشنبه بر یکی از تجمعات که به گفته برخی از اعضای شورای ولایتی کندوز در مدرسه موسوم به گجر آخوندزاده را اندازی شده بود حمله هوایی صورت گرفت. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع پس از این حمله گفت که در این منطقه طالبان نشستی را برگزار کرده بودند و در حمله 20 تن از جنگجویان این گروه که شماری از قماندانانشان نیز شامل آنان بودند کشته شدند. اما برخی از مردم کندوز گفتند که در این مدرسه نشست به خاطر دستاربندی را اندازی شده بود و کشته شده ها نیز به شمول شماری از اطفال افراد ملکی هستند. تلفات افراد ملکی در برخی مناطق همواره یکی از دغدغه ها بوده و حکومت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور به این علت بارها مورد انتقاد مردم، شورای ملی و حتی نهادهای مدنی قرار گرفتند. در این حال عبدالودود پیمان یک نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که حمله هوایی روز دوشنبه در منطقه دفتانی ولسوالی دشت ارچی بر تجمع طالبان صورت گرفته است. با گفته وی در این گرده همایی حتی شماری از چهره های مطرح گروه طالبان از شورای کویته نیز اشتراک داشتند.
زیر عنوان دستاربندی طالبان کویته از اینجا جمع شده بودند، تعداد زیادی در اونجا دیگه بمبار شده، دفعات دقیق معلومه است. گفتی که میتونم میگم که جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاربندی کلان از طالبان در جلسات بودند و بمبار هم به همین خاطر شده از طرف دولت.
در این حال امرودین ولی یک عضو شورای ولایتی کندوز میگوید که در این بمباردمان به طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده، اما به گفته وی بیشتر کشته و زخمیان این رویداد افراد ملکی هستند. طالبان گفتند که در این حمله افراد این گروه کشته و زخمی نشدند، اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان آنان را رد کرده است. دشت ارچی از ولسوالی های ناامن ولایت کندوز است و به گفته برخی از وکلا و اعضای شورای ولایتی این ولایت بیشتر مناطق این ولسوالی در تصرف طالبان قرار دارد.
گزارش بود در مورد حمله روز گذشته بر دشت ارچی که گفته می شود تلفات ملکی هم داشت. شماری از کارشناسان نظامی می گویند برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی مردم باید در ساحات جنگی و تحت کنترل طالبان از سوی طرف های درگیر جنگ در مراسمشان دعوت نشوند. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان ضمن بیان این مطلب برای رادیو آزادی می گوید برای جلوگیری از رویدادهای مانند این باید چگونگی حمله هوایی بالای ولسوالی دشت ارچی بررسی شود. نصرت پارسا در این باره با آقای مجاهد مصاحبه کرده و در آغاز از او درباره چگونگی این رویداد پرسیده است.
که 60 نفر زخمی که به شفاخانه قندوز انتقال شده همه افراد ملکی است. من رد نمی کنم چون آگاهی ندارم از منطقه، ولی بعضی معلومات هایی که من از منطقه جمع آوری کردم اکثرا با ما گفتن که یک دستاربندی بود، بدون شک طالبا هم شاید در اشتراک کرده باشه. شما می دانید که جامعه افغانستان جامعه اسلامی است، همه ما مسلمان هستیم. در ساحات حکومتی که کدام دستاربندی و فراغت حافظای قرآن میشه، در اراکین بلندپایه حکومت مردم عام اشتراک میکنن، در ساحه طالبان طبعا طالبان به اشتراک میکنن، ولی ما اینو توجیه کرده نمیتونیم که به خاطر 4 نفر طالب ما 50 60 نفر افراد ملکی رو بکشیم. این به این صورت توجیه قانونی نداره.
مشکل در کجا بوده؟ هدف را دقیق نداده کسایی که از زمین با نیروهای هوایی همکاری میکرده یا می نقطه ضعف از کی بوده به نظر شما در اینجا؟
طوری که کم بیش ما معلومات پیدا کردیم در اینجا واقعا طالبان هم اشتراک داشته، اما عملم دقیق بوده، راپورم دقیق بوده، طالب اشتراک داشته، اما در این موقعیت چون مردم ارچی بسیار غریب مردم از در اینجا وعده نان چاش شده بوده و تعداد عظیمی از مردم به خاطر یک لقمنان جمع شده بوده، یک تعداد حافظای قرآن از این مدرسه فارغ می شدن، بعضی بیانات داده می شدن، نظر به گپای سخنگوی وزارت دفاع که رژیم نظامی طالبا همیشه گذشته، اما باز هم چرا امی حمله را شب میکردن؟ امی مدرسه طالب شب هم در اونجا بود، چرا در روز روشن
مقام های امنیتی گفتن که در اینجا دستاربندی نه بلکه امو قطعه سرخ طالبان یک رژه نظامی می رفتن، یک برنامه کلان از طالبا بوده و در گذشته هم دولت گفته که طالبان از افراد ملکی به عنوان سپر استفاده می کنند. چون این چیزی به نظر شما در اینجا وجود داشته که طالبا از افراد ملکی استفاده کرده با باشن؟
متاسفانه که هر دو طرف استفاده میکنه. طالب در چارهای صدارت صدها نفر به خاک خون میکشانه، توجیه میکنه که یک کلش نیروهای دولتی بوده.
پس چگونه بررسی شود این رویداد؟ چگونه به نظر شما باید بررسی شود تا اینکه کسایی که غفلت کردن یا کوتاهی کردن به پنجه قانون سپرده شوند تا اینکه از حملات بعدی این چنینی جلوگیری شود در آینده؟
یک هیئت قطیاب بی‌طرف که به هیچ جناب وابسته نباشه باید بروی قضیه را همه جانبه بررسی بکنن، ببینن که غفلت از کی است، چرا مردم ملکی ما هر روز قربانی میشه و هر روز از بین میره. ما امیدوار هستم پیشنهاد ما به ملت افغانستان همی است که در جلسات شما که طالبا حضور پیدا میکنه به وای اجازه نتین، در جلسات شما که به همچو دستاربندی و جلسات اجتماعاتی که شما دارین نه به حکومتی اجازه بدین که در جلسات تان اشتراک بکنه و نه به طالبا، به خاطر از اینکه اگر حکومتی اشتراک کنه طالب مورد حمله قرارش میده و شما تلف میشین، و اگر طالبا اشتراک بکنه حکومت مورد حمله قرار میده. بنان یک چالش جور شده، هم حکومت و هم طالب و هم تروریست و هم افراد مثلا غیر قانونی همه روز ملت افغانستان رو به خون میکشانه. ما امیدوار هستم که کشتار و قصابی های 40 ساله که در افغانستان جریان داره به اتفاق مردم افغانستان به این نقطه پایان گذاشته شد.
محمد آگل مجاهد یکی از کارشناسان بود که در مورد تلفات ملکی در حمله دیروز هوایی بالای دشت ارچی کندوز توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان گزارش‌ها در خصوص این که گویا تجهیزات پیشرفته نظامی نیروهای امنیتی افغان به دست طالبان افتاده است را رد می‌کند. قیوم نورستانی یک مسئول قول اردوی عملیات خاص کماندو به رادیو آزادی گفت که هیچ نوع سلاح و تجهیزات نیروهای افغان به دست طالبان قرار ندارد. این در حالی است که به تازگی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی از مقامات آمریکایی نوشته است که تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته نیروهای افغان به دست مخالفان مسلح رسیده است. از سوی هم کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تاکید می‌کند که برخی افراد در صفوف نیروهای امنیتی افغان وجود دارند که تجهیزات را به فروش می‌رسانند و باید جلوی آنها گرفته شود. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
مسئولان در قول اردوی عملیات‌های خاص کماندوی وزارت دفاع بارد گزارش نیویورک تایمز می‌گویند طالبان تجهیزات مشابه و تجهیزات نیروهای مسلح افغان را از منابع دیگر دریافت می‌کنند. دگرمان عبدالقیوم نورستانی عامر امور عامه قول اردوی عملیات‌های خاص کماندو روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"و کازر جای پیدا کردن نظر جای اکمال کردن و کار خود طالبان از ما تمام سلاح و تجهیزات خود ما پیش خود ماست و نه به دست دشمن افتاده، نه از پیش ما کس به غنیمت گرفته و نه از پرسنل ما ایده به کس فروخته."
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است که برخی از تجهیزات پیشرفته نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به دست گروه طالبان افتاده است. روزنامه افزوده است که با این کار شمار حملات شب هنگام طالبان و آمار تلفات نیروهای افغان افزایش یافته است. در روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی همچنان گفته شده است که طالبان با استفاده از دوربین‌های شب‌بین حملات شبانه‌شان را انجام می‌دهند. روزنامه نوشته است که این مسئله سبب نگرانی مقامات آمریکایی شده است. این در حالی است که اخیراً زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان نیز به نقل از نمایندگان طالبان گفته است که آن گروه سلاح‌های مورد نیازشان را از نظامیان افغان به شکل غیرقانونی خریداری می‌کنند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز از قرار گرفتن تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی افغان در نزد طالبان مسلح ابراز نگرانی کرده و میگوید این نگرانی‌ها را با مقامات امنیتی و دفاعی افغان نیز در میان گذاشتند. شکیبا هاشمی منشی این کمیسیون در مورد اینکه این سلاح‌ها از سوی کدام افراد به فروش رسیده و یا به دست طالبان افتاده است چنین میگوید:
دو موضوع است. یک موضوعی است که کسانی که اقدر تعهد ندارند، موضوع دیگر که بسیاری کسا از او طرف خط مرز میآیند و بسیار بر خود تذکره میگیرند و به صفوف نیروهای امنیتی چی در اردو، چی در پلیس، چی در استخبارات شامل میشن و این کسا وظیفه‌ش اینمی است که چطور اسلحه را بفروشن که باید استخبارات افغانستان، نیروهای کشفی و استخباراتی ما کم این مسائل جدی باشن.
برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز تاکید میکنند که این مشکل وجود داشته و باید با کسانی که دست به فروش تجهیزات نظامی به طالبان میزنند شناسایی شده و مورد مجازات قرار گیرند تا این عمل در آینده تکرار نگردد. آنچه را که وزارت دفاع به کرات رد نموده و گفته است که این تجهیزات از سوی کشورهای منطقه در اختیار طالبان قرار داده می شود.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شورای عالی صلح پس از آمادگی ازبکستان برای دادن دفتر سیاسی به طالبان می‌گوید هر کشوری که در راستای آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان همکاری کند، این شورا از آن حمایت می‌کند. هرچند طالبان درباره آمادگی اخیر ازبکستان واکنش نشان نداده، اما برخی از اعضای ولس جرگه میگویند ازبکستان و دیگر کشورهای همسایه می توانند نقش مؤثرتری را در راستای صلح افغانستان ایفا کنند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
یک روز پس از اعلام آمادگی ازبکستان برای ایجاد دفتر سیاسی طالبان در آن کشور، شورای عالی صلح تاکید میکند که دولت افغانستان آماده مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان است و این گروه هر جایی را که به عنوان محل گفتگوهای صلح انتخاب کند، حکومت با آن موافق خواهد بود. سید احسان طاهری، سخنگوی این شورا، روز سه‌شنبه برای رادیو آزادی همچنان گفت شورای عالی صلح از هر گونه همکاری کشورها برای زمینه‌سازی گفتگوهای صلح حمایت میکند.
به مسابقه همکار دولت افغانستان در پروسه صلح مشترکاً گام می‌برداره، ما او را استقبال میکنیم و اگر موضوع دفتر میباشه بدون شک ما از مخالفین مسلح نظام خواستیم در بسته پیشنهادی صلح که بدون قید و شرط ما حاضر و آماده هستیم تا تسهیلات و امکاناتشان فراهم بکنیم، او اگر در افغانستان باشه یا در هر کشوری که در هر نقطه از جهان باشه ما آماده هستیم تسهیلات امکانات با شما فراهم بکنیم.
روز دوشنبه اسمت الله ارگاشف، نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، در یک مصاحبه با یکی از رسانه ها گفته است اگر دولت افغانستان رضایت داشته باشد کشورش آماده است برای یک گروه طالبان دفتر سیاسی باز کند. وی همچنان اظهار داشته است که ازبکستان می‌خواهد با گشایش این دفتر زمینه برای پیوستن طالبان به پروسه صلح مساعد شود. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی درباره این سخنان آقای ارگاشف ابراز نظر نکردند. این در حال است که هفته گذشته ازبکستان نشست بین المللی تاشکند درباره افغانستان را میزبانی کرد. در این نشست کشورهای اشتراک کننده یک بار دیگر به تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. کنفرانس تاشکند پس از نشست دوم پروسه کابل برگزار شد، نشستی که در آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان را مطرح کرد. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان نقش ازبکستان در پروسه صلح افغانستان را مؤثر خوانده میگویند کشورهای همسایه به خصوص ازبکستان می توانند نسبت به کشورهای دیگر در این بخش همکاری بهتر انجام دهند. بشیر احمد تیانج، یکی از اعضای این جرگه، به رادیو آزادی گفت
قرار اقدام برای آمدن صلح بر افغانستان منجر میشه و قابل استقبال است و خاصتا نقش همسایه ها تاثیرگذار است. در اواخر ازبکستان آیا پیش مانده و در راستای آوردن صلح کنفرانس هم کرده و ایجاد دفترش هم مبنی بر رجوع طالبا به پروسه های سیاسی باشه کار قابل ملاحظه است.
تلاش کردیم درباره اعلام آمادگی ازبکستان نظر گروه طالبان را نیز بگیریم، اما سخنگوی این گروه در این باره ابراز نظر نکرد. اما سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت آنان درباره پیشنهادات صلح افغانستان منتظر جواب گروه طالبانند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی جوزجان از احتمال سقوط ولسوالی درزاب ابراز نگرانی کردند. شماری از باشندگان ولایت جوزجان، نمایندگان مردم در شورای ولایتی و مسئولان دولتی در مقر این ولایت گرد هم آمده تای نشست روی موضوعات امنیتی، فقر و خشکسالی ابراز نگرانی کردند. در این نشست هیئت نظامی ریاست جمهوری که به خاطر بررسی وضعیت امنیتی جوزجان به این ولایت سفر کرده است نیز حضور داشت. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می دهد.
ده ها تن از باشندگان ولایت جوزجان، اهم از بزرگان، علما، نمایندگان مردم در شورای ولایتی و زنان که در مقر ولایت جوزجان با حضور داشت هیئت اعزامی ریاست جمهوری و ریاست اجرایه و مقامات محلی جوزجان تی یک نشستی گرد هم آمده بودند، روی موضوعات مهم و نگران کننده بحث و گفتگو نمودند. در این نشست که موضوعات مهم آن از سه بخش فقر، خوش‌سالی و تهدیدات امنیتی شامل بود، سخنرانان به خاطر حل آن از هیئت اعزامی دولت مرکزی کمک خواستند. در ابتدا محمد اکرم رئیس شورای صلح ولایت جوزجان در رابطه با جنگ در زاب گفت:
30 روز میشه که اولسوالی خط قماندان امنیه در یک پست تبدیل شدگی است محاصره است. اما پایین بازار شما شهر دیده باشین که در پشت دایشا فعلا در اونجا تسلط داره و کمربندی طرفی که یک 200-300 متر از اولسوالی قماندانی فاس پایین‌تر مثلا در اونجا تا اونجا رو دایش رسیدگی است، از یکی دیگر ارتباطشان خطی از طرف غرب و منطقه ساحه سبز دایش گرفتگی است.
مولوی عبدالحی حیات عضو شورای ولایتی جوزجان نیز با ابراز نگرانی از این وضعیت پیش آمده گفت: 95% ولسوالی های درزاب و قشتپه در کنترل گروه داعش و طالبان قرار دارد.
سعید ما خوشی میکنیم که امروز نسبتاً از سایر ولایت جوزجان امن است. هیچ امن نیست. 90-95% ولسوالی قشتپه و درزاب در دست مخالفین داعش هستند. در اینجا فرانسوی ها هست، اویغوری های چین هست، ازبکستانی ها هست، چیچیزستانی ها هست، از هر جایی که آمدن، از ننگرهار آمدن در اینجا مرکز ساختن.
مولوی حیات نیز از احتمال سقوط ولسوالی درزاب هشدار داده میگوید همین حالا جنگ شدید در ولسوالی درزاب ادامه دارد و تمام نیروهای امنیتی در خط دفاعی قرار گرفته اند. وی به ادامه صحبتهایش گفت اگر به زودی نیروهای کمکی به آنجا نرسد این ولسوالی سقوط خواهد کرد. در همین حال نادر محسنی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مبارزه با فساد اداری که در این نشست حضور داشت گفت:
خبری را میشنویم که در یکی از دورافتاده‌ترین نقاط از این ولایت در همین لحظات جنگ بین امنیت ذهنی و روانی مردم با شما را به اسارت گرفته به شدت جریان دارد. من به رئیس دفتر خود وظیفه دادم همین لحظه همراه ریاست جمهوری صحبت کردم و تشویش های شما را به سرکماندانی اعلای قوای مسلح رساندم.
نبرد بین نیروهای امنیتی و گروه داعش از 3 روز به این سو در حال شدت یافته است که به گفته مسئولان محلی صدها خانواده به دلیل مسدود بودن راه ولسوالی درزاب در اثر جنگ شدید از خانه هایشان بیرون شده و در مسیر راه ها گیر مانده اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا دو گروه مرتبط با لشکر طیبه را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرده است. این دو گروه در کشمیر پاکستان و هند فعالیت می‌کنند و گفته می‌شود با گروه‌های افراطی ارتباط دارند که مسئول حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند شناخته شدند. مقیم نائب در این مورد مطلبی دارد که با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه گروه مسلم لیگ ملی و تحریک آزادی کشمیر را گروه های خارجی تروریستی خوانده است، زیرا این گروه ها به مثابه جبهه مقدم لشکر طیبه فعالیت می کنند. لشکر طیبه گروهی است که توسط حافظ سعید ملای پاکستانی بنیاد گذاشته شده و مسئول حمله های سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی مرکز مالی و تجارتی هند شناخته شده است. در نتیجه این حمله 166 نفر کشته شدند. آمریکا به اتهام ترهریزی این حمله بر سر حافظ سعید 10 میلیون دلار جایزه گذاشته است، اما او در حال حاضر به طور آزادانه در پاکستان گشت و گذار میکند. وزارت امور خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته که هدف قرار دادن این دو گروه افراطی در فهرست سازمانهای تروریستی خشکانیدن منابع مالی لشکر طیبه باشد تا نتواند حملات بیشتر را انجام دهد. کمیسیون انتخابات پاکستان گفته که اجازه نمیدهد که گروه مسلم لیگ ملی در این فهرست گنجانیده شود و استدلال میکند که این گروه خشونت و تندروی را در سیاست های پاکستان ایجاد خواهد کرد. ضمن پس از اینکه حافظ سعید سال گذشته حزب مسلم لیگ ملی را تشکیل داد، اعضای این حزب در انتخابات پارلمانی پاکستان به حیث نامزدان مستقل اشتراک کردند. یک سخنگوی حزب مسلم لیگ ملی در ارتباط با درج این گروه در جمع سازمان های تروریستی اعتراض کرده است. یحیی مجاهد و خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت حزب ما از سوی مقامهای پاکستانی در فهرست گروههای توریستی شامل نشده است و گفته وی این اقدام کدام تفاوتی را ایجاد نمی نماید. این تحول در حال به میان آمده که مناسبات بین پاکستان و آمریکا در ماه‌های اخیر رو به وخامت نهاده است. تیرگی روابط دو کشور پس از آن آغاز شد که واشنگتن متحد خود را متهم کرد که با گروه‌های افراطی کمک می‌کند که بر نیروهای آمریکایی و خارجی در افغانستان حمله می‌کنند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در رابطه به تلفات افراد ملکی در دشت ارچی ولایت کندوز تحقیق میکند. همچنان مشران جرگه افغانستان برای تحقیق این رویداد امروز کمیسیون حقیقت‌یابی را تعیین کرد. نیروهای هوایی افغان چاشت دیروز یک مدرسه را در دشت ارچی کندوز هدف قرار دادند که به گفته مقام‌های امنیتی افغان طالبان مسلح در آن کشته شدند، اما برخی از باشنده‌های محل افراد ملکی را کشته شدگان این رویداد می‌خوانند. قرار است در 13 ولایت افغانستان 206 مرکز سی ساخته شود. وزارت ساتامه گفته که این تعداد مراکز در ولایت‌های ایراد، قندار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی و کابل ایجاد خواهند شد. مقام‌ها در هرات از بازداشت 5 کارمند ریاست شاروالین ولایت خبر می‌دهند. سخنگوی والی هرات گفته این 5 تن از سوی ریاست امنیت ملی به تام سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و همچنان حیف و میل کردن عواید بازداشت شدند. ایالات متحده آمریکا حزب سیاسی مسلم لیگ ملی یا MML پاکستان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی جا داد. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا 2.95 میلیارد دلار را به میلیون‌ها نفر که در یمن نیازمندند کمک کند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل گفت که یمن با بدترین بحران انسانی در جهان دچار است. و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ادعا کرده که انتخابات ریاست جمهوری که در ماه گذشته در کشورش را اندازی شد شفافترین انتخابات در تاریخ روسیه است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشن. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم نصرت پارسا خبرهای ورزشی را پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
تیم ملی هندبال دختران افغان با شکست دادن تیم نیپال راهی مسابقات نیمه نهایی جنوب آسیا شد. بر اساس معلومات فدراسیون هندبال، تیم ملی هندبال دختران افغانستان در یک بازی یک طرفه 11-4 تیم ملی نیپال را شکست داد. مرحله پنجم بازی های جنوب آسیا که در هندوستان ادامه دارد، در کنار افغانستان تیم های دختران بوتان، نیپال، بنگلادش و هندوستان در آن اشتراک دارند. در این مسابقات تیم افغانستان پیش از این تیم بوتان را نیز شکست داده است. قرار است تیم هندبال دختران افغانستان امروز با تیم هندبال دختران بنگلادش به میدان برود. ورکشاپ آموزشی 3 روزه برای داوران کرکت افغانستان امروز به پایان رسید. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، در این ورکشاپ 40 تن از داوران کرکت از زونهای بست، آمو و کابل اشتراک کرده بودند. قرار است حدود 40 تن دیگر از داوران از زونهای اسپینغر، مس عینک و بند امیر نیز در ورکشاپ دیگر اشتراک کنند. این در حالی است که 4 داور افغان هر یک احمد شاه پکتین، بسم الله شینواری، احمد شاه دورانی و عزت الله صافی از سوی شورای جهانی کرکت به عنوان داوران بازی‌های بین‌المللی کرکت شناخته شده‌اند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرش را خواهید شنید، اما پیش از آن برنامه زن و زندگی را داره.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. من عباد الله حنانزه هستم و برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه کرده است برای تان تقدیم میکنم. چرا دختران افغان بعد از ازدواج از ادامه تحصیل ناتمامشان باز داشته می شوند؟
میگم خوب نیست بخونید، زن به خاطر خانه است.
آیا زنان در کشور ما افغانستان می توانند بعد از ازدواج هم به تحصیلاتشان ادامه بدهند؟
هر وقت که من درس مستری خودم می خواندم استاد بندون بودم بل
با گزارش این موضوع رو به بررسی می گیریم و سخنان زنان قربانی این مشکل، سخنان زنانی که توانستند بعد از ازدواج هم به تحصیلاتشان ادامه دهند، نظریات مردم و مصاحبه با یک خانمی که بیشترین پیش ها را به سبب پیشبرد تحصیل بعد از ازدواج به دست آورده شامل این بحث داریم. توجه کنید به این گزارش که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه کرده است.
دوستان عزیز، در بسیاری اوقات بر علاوه اسباب مختلف ممانعت از تحصیل دختران، یکی هم صد راه قرار گرفتن بیشتر خانواده ها به خاطر ازدواج دختران از ادامه تحصیل است. در حالی که یگانه راه نجات از مشکلات و خشونت‌های خانوادگی و رسیدن به معراج زندگی و آسایش خانواده و جامعه در تکمیل تحصیلات و داشتن سواد کافی زنان نهفته است. یکی از تفریگاه‌ها نظرم را زن جوان به خود جلب کرد که با وجود قرار داشتن در میان دوستان و نزدیکانش در او محیط آرام بخش، در سیمای او نوع شکستگی و ناکامی از عدم رسیدن به آرزوهای بلند زندگی و هم غوغای درونیش به نظر می‌رسید. وقتی با او همسخن شدم، خودش را بر مهناز کاکر، یکی از باشندگان شهر هرات معرفی کرد و برم گفت آرزو داشتم در رشته ژورنالیسم، شرایط و یا هم نرسنگ تحصیل نمایم و در جامعه منحس یک فرد فعال سهیم باشم، ولی بعد از ازدواج آن هم بدون در نظر داشت رضایت ما همه آرزوهایم برباد رفت.
نامزد که بودم 12 خلاص کردیم، تصمیم داشتم که حداقل پنتونه برم. مال خوش نیستم، میگم خوب نیست بخونی، زن به خاطر خانه است. زیادتر فامیل خواستانم پدرش و مادرش، میگم بهترین پنتون زن خانیش است. خب من از وقتی که سن به 7 بودم زیاد آرزو داشتم، حالا خب میخواستم یک ژورنالیست شم. خب بعد از اون دیدم که نمیشه، حداقل مشاورت بخونم، حداقل یک معلم شم، یک نسای ولادی که بتونم یک خدمت کنم به من نسلم که میفهمم که چقدر از زاج میکشم، بدم زیاد درد نکنه. خیرتشون اجازه دیدن باشم بیت که خانم خود پیشک نامرم بندازن ببینن که چی مشکل داره، اما غیرت اجازه نمیده برم به طریق اسلامی شرعی درس بخونن، یک خانمشون یک زن معاینه کنه، مشکلشون یک زن حل کنه.
این مشکل تنها در ادامه تحصیل دختران و زنان بعد از ازدواج محدود نمانده، بلکه زنان هم وجود دارند که با وجود تمام کردن تحصیلات عالی و داشتن لیسانس در یکی از بخش‌ها، باز هم بعد از ازدواج مجبور و مقید به چهار دیوار خانه ماندند و از بهره بردن از تحصیلات و زحمات چندین سالیشان محروم ساخته شدند. یکی از این خانم‌ها دی بابت با ما چونی نقطه گشایی کرد.
خانم خانه هستم، مادر 4 فرزند می باشم، دخترکم صفی از دی مکتب است، دخترک دیگه 4 ساله خورترک دارم، یک بچیم سال 4 پنزه اقتصاد است، بچه یک دیگه سال اول پنزه پلیسی آمد در پنتون کابل.
شما مکتب خوندید؟
بله، تحصیل کردیم، پنتون خلاص کردیم. ادبیات چور اجازه نمیده، داده فوتر یا به صفت معلمی یا بر بخشی که باشم کار کنم اجازه نمیداد.
چند سال شما نتونستین از تحصیلاتون بهره برین و در خانه بدن؟
ببینین 20 سال من به بهره ماندم.
یکی از دلایلی که قابل یادآوری است، بیشتر ذهنیت ها به این نکته استوار است که در جامعه افغانی دختران انسان‌های مستقل به شمار نمی‌رند. بسیاری از خانواده‌ها فکر می‌کنند که زن تنها موظف و پیشبرد کارهای خانه و اولادداری است و سواد دختران در حد خواندن و نوشتن کافی است و لازم نیست دختران به هدف به دست آوردن وظیفه و آینده کاری تحصیل نمایند. در این حال شماری از دختران و زنان نیز این مفکوره را پذیرفتند. خانم ماریا باشنده شهر کابل که در حدود 40 سال عمر داره یکی از این مثال ها است.
درسمون خلاص کردیم، یک سال پانتون خواندم، فارمسی را دیگه بعد از اینکه روسی کردم نتونستم.
پشیمان نیستین که ادامه میدادین؟
پشیمان هستم، چرا نه. حالم خوب، میخوام که تحصیل ما ادامه بدم، اما نمیشه دیگه، مشکلات است.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
بیاین بشنویم مردم در مورد ادامه تحصیل دختران بعد از ازدواج که مسئولیت‌های بیشتر به دوششان گذاشته میشه چی نظر دارن.
اسم ما سفی الله است، باشنده ولایت کابل. مشکلات شوهرش است، خصویش است، خسرش است. کلام یک خدمت کنان است که باز اولاد خود تربیه میکنه و چی میتازو که دیگر بالاتر خدمت هم نخواد باشه که بیرو دست میخوانه و در داخل خانه مشکل وشتک و خانه و مهمان و چیز دیگر نمیتواند با فشار ازی نخوانه دیگر قرار بشینه.
اسم شایمان، خانم خانه می باشم، دختر اقتصاد خانه، دختر دیگیم دکتری خانه. باز وقت کارسی کد فعلا بیچاره در خانه ششته، یعنی از طرف فامیل خسر خیلی اجازه نمی تیشه که کار کنه. سر دختر تحصیل می کنم یا درس می خانم، باید تو کار کنه که مصدر خدمت به جامعه شه، مشکل خود حل بسازه، سوا مادر میشه، اولادای خود یک جای برسانه، تو خانه میشه که درس بخانه بیشیده کنجو خانه.
دوستان عزیز، شما نظریات مردم را در مورد محدود ساختن دختران در رابطه با ادامه تحصیل بعد از ازدواج از سوی بیشتر خانواده ها شنیدین. همچنان ای که شما را از دختران هم به این دلایل تن در داده و ترک تحصیل میکنند و امید بر آینده کاری خود نیز ندارند. اما در مقابل زنان هم وجود دارند که ادامه تحصیلات ناتمامشان را بیشتر ارزش میدن و میخواهند آینده بهتر و روشن‌تر را با فضای احترام به ارزش‌های انسانی بر خود، خانواده و فرزندانشان مهیا بسازند. خانم مرسل از ولایت لغمان با تنظیم برنامه روزانیش در کنار رسیدگی به مسئولیت‌های خانه و پسر 30 سالش حالا تصمیم جدی داره تا درس هم بخونه و به جای برسه.
یک بچه‌رک دارم 30 ساله، حالا میخوایم که درس بخونم. قبلا پاکستان صنف 6 خواندیم، قرآن شریف هم خواندیم. میخوایم که درس بخونم که اندی خودم اندی اولادم روشن شوه، که بر قسم شوه کوشش ما میکنم. تاسو وقت میخزم کار ما خلاص میکنم، بچه یک ما کودکستان میبرم باز میرم به درسم.
جهانتاب 25 ساله از ولایت دایکندی یکی دیگر از زنان افغان است که مکتبش به سبب عروسی در سن خرد ناتمام مانده بود، اما بعد از ازدواج با آنکه مادر 3 طفل شده بود دروس ناتمام مکتبش را تکمیل کرد و حتی هنگامی که کودک شیرخوار 6 ماهیش را در آغوش داشت در امتحان کانکور امسال نیز اشتراک نمود و در این آزمون در رشته علوم اجتماعی موفق گردید. او میخواهد به تحصیلات عالی نیز ادامه بده و من حیث یک زن فعال برای زنان دیگر دایکندی که با مشکلات زیاد درگیرند با خدماتش مؤثر واقع شود.
شوق و علاقه زیاد به درس خواندن داشتم، کمک و همکاری کاکای جوهر ممشه سوالی دویست ما تشویق میکرد ما باید بوری درس بخونید. امسال در دانشگاه خسرو شرکت کردیم. ولایت از مو مشکلات زیاد داره، سرک نیستد برای دخترها، هیچ مکتب نیستد دیگه در منطقه از مو، هیچ کلینیک وجود نداره، ولی ما میخواهیم که باید کل منطقه خود آباد بسازیم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی،
این واضح است که رسیدن به هر هدف زندگی از خود راه و شیوه خاصی می طلبد. اما برای دختران افغان در جامعه سنتی، آن هم بعد از ازدواج، رسیدن به هدف کار و تحصیل چگونه راهکار را ضرورت دارد؟ آیا می شود آن دست خانواده های شوهر را که سختگیرند و بیرون شدن از خانه را برای زن آر می دانند راضی ساخت تا ممانعت در تحصیل و کار عروسشان نداشته باشند؟ این سوالات را پوهنمل خانم زیتون بهرام، استاد رشته انگلیسی در پوهنتون کابل برای ما جواب داده است. این خانم بر علاوه ای که رئیس مؤسسه پستو یا مؤسسه تعلیمی و اجتماعی صلح است، به حیث رئیس شرکت تجارتی و صنایع دستی ابرای افغان نیز فعالیت دارد. مصاحبه ای را همکارم عفیف ساکب بابای انجام داده است که در این بخش شما را به شنیدنش فرا می‌خوانیم.
خب خانم بهرام، شما تحصیلات خودتان قبل از ازدواج تمام کردین یا بعد از ازدواج؟
وقت که من محصل بودم سال 2 بود که طالبا آمدن و پنتون بروی خانم‌ها و دخترها بند کردن، چون نامزدم برم وعده داده بود که هرگاه پنتون شروع شد میمانم که شما به تحصیل خود ادامه بدین. 2 سال یا 2.5 سال دیگیم که مانده بود بعد از ازدواج پنتون خود تکمیل کردم و بعدا استاد پنتون کابل شدم و در میجریان ماستری خود آغاز کردم. من صاحب 3 طفل
گم شده بودم.
در افغانستان وقتی یک دختر عروسی میکنه مسئولیت های زیاده از طرف خانواده شوهر بر او واگذار میشه و شما هم وقتی عروسی کردین خامخوا این مسئولیت ها به دوش شما سپرده شده بوده. چطور تانستین به تحصیلاتتان ادامه بدین و تحصیلاتتان به پایان برسانید؟
بعد از ازدواج دیگه ای که باز طفلام داشته باشین و مخصوصا فامیل افغانا یک فامیل کلان طبعا که آسان نمیباشه آدم تحصیل کنه، ولی مهم است که خود آدم بخواد و فامیل حمایت کنه.
در جریان تحصیلتان بعد از ازدواج گاهی با مشکلات با رفتار و گفتارهای از طرف خانواده و دوستان برخوردین که به شکل از اشکال دلخوری و یا هم عدم رضایتشان را از جریان تحصیل شما بازگو کرده باشه؟
طبعا که مامانتا آدم روبرو میشه برام میگفتن که تحصیل داری خط خوانده میتونی، ضرور خود نیست که ادامه بدی. و بعد از او که پنتون خود ختم کردم حتی برام پیشنهاد شد که چرا معلم مکتب نمیشی، نیم روز برو نیم روز در خانه بشی، اولادای خود جمع کو. در پنتون نمرات کادر داشتم، بسیار پافشاری کردم که استاد پنتون شم. اینا عمو دوستایم بسیار مرا احترام میکنه چون حال من استاد پنتون هستم.
پیشبرد تحصیلاتتان در کنار مسئولیت‌های خانه در زندگی زن و شوهری چگونه برنامه‌ریزی کردین که به هدفتان خوبتر رسیدین و موفق هم بودین؟
تشکر. در دوره‌ای که من محصل بودم وظیفه هم داشتم و هم وقتی که من درس ماستری خودم می‌خواندم من استاد پنتون بودم بازم وظیفه داشتم. مهم است که آدم یک پلان خوب داشته باشه. از طرف صبح طرف پنتون می‌رفتم، صبح وقت کارهای خود تنظیم کرده باز در وقت چاشت خانه می‌آمدم و یک کم باز کارا رو تنظیم کرده طرف وظیفه دیگه خود می‌رفتم، طرفای دیگه رو آمده خانه رو اولادا و یارا کارایش خلاص کرده تقریبا 10 بجی شب قیام میشد. بعد از او درس می‌خوندم تقریبا تا 2 3 بجی صبح، ولی تحصیل خود پوره کردم.
شما برای اون خانمایی که با نمرات عالی دانستن تحصیلاتشون رو به پایان برسانن یا اینکه مکتب خلاص کردن اما وقتی عروسی میکنن باز در خانواده شوهر برشون ممانعت صورت میگیره از ادامه تحصیل و کاری گپا، بر اونا چی گفتنی دارین که چگونه پیش برن تا به خواستشان برسن؟ چرا در جامعه افغانی ما به خانمایی که تحصیل کرده باشن و کارا باشن شدیداً ضرورت احساس میشه؟
ما پیام میست که وقتی که یک مادر تحصیل کرده باشه طبعا که یک نسل پیشرفته تر میباشه، از نگاه اقتصادی هم فامیل خود حمایت میتونه. دوایل سختی های خود دید آدم باید بردبار باشد و همراه شوهرای خود و فامیلای خود درست صحبت کنن و به اونا را قناعت بدن، کوشش خود کنن میتونن.
پوهنمل خانم زیتون بهرام استاد رشته انگلیسی پوهنتون کابل بود که در مورد ادامه تحصیل زن بعد از ازدواج صحبت میکرد. قابل یاد دهانی است که سالانه شمار زیاد از دختران شامل مکتب شده اما همه آنها موفق نمیشوند تا وارد فاکولته شوند و در رشته مورد علاقه ایشان تحصیل نمایند، اما گفتند که خواستن توانستن است. این بستگی به طرز به کاربرد گفتگو از راههای مناسب با شوهر و خانواده شوهر دارد تا اندیشه مثبت به ذهنیتشان در برابر تحصیل و کار زن را جا داد و به همین گونه خانواده، جامعه و کشور را برفتن به سوی رفاه و تکامل سوق داد. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ سلام علیکم، امیدوار هستیم که با گوش شنوا برنامه ای هفته را بشنوین. مسئولین خو خدا دکری زدن، از اونا هیچ گله نیست. ایره بگوین که با سال نو و بهار نو چطور هستین؟ امیدوار هستیم که ای سال دروغ و فریب و چال و نیرنگ نباشه و همگی کارهای خود از صادقانه انجام بتن. به همی امیدواری میرین طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه سر به خانه پترگل خان میزنیم. خبر شدیم که وکیل چنارگل خان بعد از سالا امرایش تماس تلفنی گرفته و خواسته که به قریهشان کمک کنه.
اوهو، بعد از سالا وکیل چنارگل خان بریم زنگ زده. تو باستی چی میگه؟ بله؟
سلام علیکم پدرگل جان، چی حال داری؟ او بدر کجا هستی؟
وعلیکم السلام چنارگل خان، این هفته از کدام طرف برآمده که یاد ما را کدی؟ تو خوی چندین سال میشه که بیخی گم گم بودی، کجا هستی تو؟
والا چی کنیم پدرگل خان، کارا در شورا خونه میفهمی که چقدر سخت است. والا در وقت پیدا کنیم که طرف قریه یکان دفعه سر بزنیم، تمام روز ما در جلسال جلسه بازی سپری میشه، گاهی کارت سرخ بالا میکنیم، گاهی کارت سبز، گاهی هم یکی دیگر رو بوتل میزنیم.
خو یه تو گپاس ها؟
والا از دستی که کارت سرخ و سبز بالا اوتا کردیم، استخوانان شانیم بیجای شده و هفته پیش یک چکرین رفتم و خدا یک چکاب کردم که آل خدای ناکده سرطان استخوان نشم، مردم قریه بیچاره بی سر پرست نشنیم.
نه شکر مردم قریه کلشان در خانهشان سرپرست دارن، تشویش مردم نکخ.
خو چی خبر از طرف قریه ما؟ وضعیت مردم چطور است؟ خبر شدیم که وضع اقتصادی مردم خوب نیست، گفتم یک ذره مواد خوراکی روان کنیم از اینجا. تصمیم دارم که همون چند مکتبه که برتان واده را بدم که میسازم، بیایم و کار عملیشو خش شروع کنیم، نه که بسیار دیر شد.
خو دیگه چی تصمیم گرفتی برای مردم قریه که انجام بدی؟
والا تصامیم بسیار بزرگ گرفتیم، در تلفن نمیشه که برات بگویم یک کایت که یک بار بیاییم قریه و از نزدیک با مردم ببینم و درباره مشکلاتشون دیگه یک فکر کنم. او برادر
خو ایره بگو که ما برای چی کنم.
خیر ببینی زنده باشی خودت، دیگه اگه از آمد نمیشه سرشتی یکان گرده امایی رو بگی که تمام مردم در او شرکت کرده باشن و شرکت کنن تا ما برای خود براتان دانه دانه بیان کنم و برای مردم ادمینان بودم که باده امرایتان می باشم و درد رنجتان با پوست و گوشت و استخوان خود لمس میکنم. از او آدم های از او وکیل های دروگوی نیستم.
او چنار گل خان، ای چطور شد که یک قسم دلسوز به قریه شدی؟ تا چند سال پیش خو بیخی ما یادت رفته بودیم.
والا چی کنم دیگه، هرچی نباشه بازیم شما مردم هستین، ما بغیر از شما کی را دارم؟
خو نگفتی که چه وقت قریه میایی بخیر؟
خود تو ترتیبات شدی که باز ما بیاییم بخیر.
ای تشویش نکو، مردم قریه برات خودشان کلشان همون تا از یک سر ترتیبات گرفتن.
ترتیبات چی را گرفتن جانی بادر؟
ترتیبات ای را گرفتن که هر وقت قریه بیایی تو را همون تا یک لط نازنین بکنن.
ای چی میگی ها بیادر؟ بخوی هستی نیستی پدر اگر خان؟
با این قدر جفایی که در حق مردم قریه کردی، انظام دلت هست که مردم برای ترتیبات بگیره و محفل بگیره؟ برو دیگه قطکو، مردم چی میکنی که تنها ما و مادر اولادا برات امتو چهار تا سوتگه که بزارمتو نازنین آماده ساختیم، وادایی که چهار سال پیش بر ما داد یادت هست؟ آل دلت هست که باز ما را بازی بتی و فریب بتی و از ما رای جمع کنی؟
تو چی میگی پدر گل خان؟ برای خدا
چیزی که شنیدی، اگه نرسی خود تو یک دفعه طرف قریه بیا.
نی بابا
شنوندای عزیز، در سابق اگر خانه کسی خواستگاری می رفتی، شرط و شرایط طرف مقابل تحصیل و دانش و سواد بود، اما در اوضای امروزی این شرط و شرایط تغییر کرده و جایش چیزای نو و مدروز گرفته. اگه باور ندارین اینه بشنوین.
خوش آمدی، بگی چوی بگی، نگفتی که چطور خانه ما آمدین؟
زنده باشی خوار جان، از آمده که تا ببخشی.
نی چیز آمده هست، یک پیاله چای چیز آمد داره.
ما آمدیم که همی پریگل جانه و بچه ما خواستگاری کنیم خوارک.
پریگل جانه؟ وی برای کی خواستگاری؟
برای یکانه بچه ما الف شا جان.
خیلی شما هفته دیگه بیاین که من همراهی شوهرم یک مشوره کنم، چرا که زندگی دو نفر است که باید خوش باشن.
درست است، چرا نی؟
عبدالحمید خان مامور سوم
است. آیه
نمامورست.
آمده بود خان در روز نوروز.
خو خوار جان. گفت ما زیاد است. ای ده بگوین که دباره مسئله ما مشوره کردین یا نی. ای نه. ای دفعه شوهر ما ممرای ما آوردیم که کم با هم آشنا شویم.
بله. ما و پدر گلپری جان مشوره کردیم. به این نتیجه رسیدیم که امرویتان خیشی کنیم. اما پدر گلپری جان یکان شرط داشت که خودش نه از دیگه امرویتان گپ میزنه.
بفرماین بفرماین ما در خدمت هستیم. هر امر و فرمایشی که باشه بگوین بگوین چی شرط دارین ها؟
نگفتین که نی بچه تون الف شا جان چی کار میکنه چی کار هست؟
بچه ما الف شا جان یک بچه باسواد و تحصیل کرده است و درشتی حقوق علوم سیاسی ماستری داره. بلی و نام خدا یک بچه بسیار لکسوفی شنیام هست.
بله بله شکر الف شا جان چیز عمل نداره، نه چرسیس و نه سگریتی، حتی پیپسی و میراندام نمیخورم.
راست میگه.
ولی تو که فکر میکنم به خیالم کمی معامله ما و شما نمیشه.
بیادر جان ای شما چی میگین؟ آخری چی گپ داره که نشد؟
امی که گفتم نشد نشد دیگه، پشت زیاد گپ نگردین گمش کن.
نه ای شما چی میگین؟ اگه هدفتان پول و پیسه باشه خو پول و پیسه نمیتونه دو جوان خوشبخت بسازنی.
آله همشیره جان شما یک چیز بگوین وی؟
والا دیگه ما چی بگویم خورک؟ نظر ما و شوهرم یکی است. چیزی که شوهرم بگویم من فقط بله میگم و خلاص.
آله گپ چیز که نشد خو ما نخو بفهمانی یعنی؟
ما میفهمیم که بچه تان تحصیل کرده و فهمیده است، اما این چیزا حال مودش رفته، جای چیزا را چیزای نو و مود روز گرفته. برادر خبر دارین یا نی؟
نه من خویش از گپایتان چیزی را نفهمیدم. چرا واضح گپ نمیزنی؟ نه
در شرایط امروزی بیادر که بفهمی بچه که قاچاقبر بودر فروش نبود لیاقت دامادی خانه ما را نداره. امی یکی و پخته.
شنونده عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچ این هفته یک آهنگ جدید تیار کردن که شعرش از عتیق الله عتیق است و یکی از شنونده های برنامه از طریق فیسبوک به ما فرستاده. بشنوین.
به این تنخواه ناچیزی که داریم همه گیرش و خوریم، همه گیرش و خوریم، چی کنیم مجبوریم و چوچه داریم، همه گیرش و خوریم، همه گیرش و خوریم. اگر باشین ترافیک در سر چپ، شود نان ما هم چپ، شود نان ما هم چپ. اگر باشیم ترافیک در سر چپ، شود نان ما هم چپ، شود نان ما هم چپ. دریور را کجا آرام گذاره، همه گیرش و خوره، همه گیرش و خوره. با این تنخواه ناچیزی که داره، همه گیرش و خوره، همه گیرش و خوره. چی کنیم مجبوریم و چوچه داریم، اما گیرش و خوریم، اما گیرش و خوریم. اگر مامور گمرک یا مدیریم و یا آمر موینیم و یا آمر موینیم، اگر مامور گمرک یا مدیریم و یا آمر موینیم و یا آمر موینه. تاجر توفه نو خواستاره، اما گیرش و خوره، اما گیرش و خوره. چی کنه مجبوره مو چوچه داره، اما گیرش و خوره، اما گیرش و خوره. زه همه بهتر از این جو بسازیم، که گویا باز سازیم، که گویا باز سازیم. زه همه بهتر از این جو بسازیم، که گویا باز سازیم، که گویا باز سازیم.
بچه آید را با دلار می شماریم، اما گیرش و خوریم، اما گیرش و خوریم، با این تنهای ناچیزی که داریم، اما گیرش و خوریم، اما گیرش و خوریم، چی کنیم مجبوریم و چوچه داریم، اما گیرش و خوریم، اما گیرش و خوریم.
برنامه ای هفته خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه و مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.
خواهش رو چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور از جبری
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.